آیا زنان رهبران بهتری هستند؟ می توان گفت قابلیت‌های زنان آنها را برای هدایت نهادها، شرکت‌ها و کشورها مستعدتر می‌کند و این چیزی است که جوامع معاصر باید با آن کنار بیایند. سلام. زن در جایگاه هدایت و رهبری دیگر یک بحث گهگاهی برای ادوار انتخاباتی نیست. البته پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران موضوع وزارت برای زنان اهمیت یافت، یا در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا زن بودن یک نامزد در نتیجه انتخابات سرنوشت ساز خواهد بود. اما در اوقات غیر انتخاباتی هم یک رهبر چه در سطح مدیریت شرکت‌های بزرگ، چه در پست‌های سیاسی چون وزارت و نخست وزیری و ریاست جمهوری، چنانچه زن باشد، بخش جدایی ناپذیر از نقد و نظرها در مورد کارنامه او معطوف به زن بودن اوست. مثلا زمانی که اولین رئیس جمهور زن در تاریخ ملت‌ها، یعنی رئیس جمهور ایسلند، پس از 16 سال کنار گرفت، یا اولین نخست وزیر زن در نیوزیلند استعفا داد، میراث آنها آمیخته بود با بحث در مورد عملکرد زنان در رهبری نهادها و ممالک. آیا زنها رهبران بهتری هستند؟ اگر هستند به چه دلیل؟ ولی آیا بحث در مورد قابلیت‌های زنان بحثی ذات‌گرایانه و ناسازگار با نقش‌های جنسیتی در جوامع امروزی نیست؟ ابراهیم مهاجر، پژوهشگر اجتماعی، برای اثبات اینکه زنان رهبران بهتری هستند کتابی نوشته. زینب پیغمبرزاده، پژوهشگر مطالعات جنسیتی، میگوید چیزی ذاتی در زن یا مرد نیست که قابلیت برای رهبری را ارتقا بدهد. خیلی خوش آمدید آقای مهاجر. شما چند دقیقه وقت دارید که این دفاعیه خودتون در دفاع از قابلیت‌های ذاتی زنان برای رهبری جوامع رو به ما بگید.
پژوهش‌های من به سه نتیجه رسیده.
بله.
تو این دوره، یکی این که ما محرک اصلی رفتار انسان رو، محرک‌های رفتاری رو باید از نو تعیین بکنیم. دومی این که خرد در محاصره احساسه، و سومی این که انسان یه طبیعت دوگانه داره. زن و مرد توی این کانسپت هستش، توی این تعریف هستش که نقشش برجسته تر میشه. خب بعد برگردیم به از این چارچوب که نگاه بکنیم. برای مثال وقتی که ما بحث خرد در معاصره احساس رو میکنیم، پژوهش های من نشون میده که زنها بالقوه در خرد ورزی قابلیت های بهتری دارن. اگر خرد رو ما اینجوری تعریف بکنیم که منافع جمع رو در آینده به منافع لحظه فرد ترجیح بده، تو این زمینه زنان به خاطر اینکه به لحاظ طبیعتشون مجبور بودن و یا اینجوری ذهنشون سیم پیچی شده که آینده رو باید در نظر بگیرن، برای این رول قابلیت بهتری دارن، قابلیت بالاتری. دقت کنید من تاکیدم روی قابلیته.
بله.
این قابلیت باید راهشو پیدا بکنه، به بالفعل تبدیل بشه. بعد برای اینکه یه مقدار ملموس‌تر بشه، به کاملا هریس با ترامپ مناظره داشتن.
بله.
این که زنان چه کاری میتونن بکنن و مردان. خب آقای ترامپ سمبل یک مرد آلفاست، و موقع کاملا هریس بحث رو تو مناظره شروع کرد، از این شروع کرد که مشکل مسکن هستش. خب و باید یه پولی در اختیار کسایی که خونه ندارن قرار بدیم و غیر و اینا. آقای ترامپ چجوری شروع کرد؟ با ضدیت با خارجی ها، و اینکه این اگر بیاد اصلا را دست شما میگیره و غیر و ذالک اینا. این دو تا چیز متفاوته، یکی مرد آلفا، یکی زن آلفا.
اینجا منظورتون از آلفا رو میتونید بگید، چون خیلی آشنا ممکن نباشن با
آلفا. صفت یکی از دنیای حیوانات به ما رسیده.
بله.
و آلفا، مرد آلفا اونیه که میخواد دیگران تابعش باشن، سهم بیشتر در دنیای
قدرت طلبه،
قدرت طلب در جامعه انسانی قدرت طلب میشه، ولی در دنیای حیوانات سهم بیشتری از غذا و سهم بیشتری از باز تولید ژنتیک رو مرد آلفا برای خودش میخواد و دیگران رو میخواد تابع خودش بکنه. شما فرض کنید که اگر دنیای کنونی رو زنها مدیریت میکردن، خب جنگای کمتری داشتیم، جنایات جنگی کمتری بود، خب زنها نسبت به زشتی های جامعه حساس ترن، برای همین افسردگی دو برابر توی زنها، زنها مقاومتر هستن، این چیزیه که برخلاف ذهنیت غالب، برای اینکه در مقابل سختی ها مردها دو برابر زنها دست به خودکشی میزنن، مردها خیلی بیشتر از زنها رو به اعتیاد میارن، مردها به بیشتر از زنها رو به قومگرایی مدرن ترایبالیسم، از جمله مردها بیشتر با آقای ترامپ رای دادن تا زنها، و اینا همه نشون میده که زنها قوی تر هستند در رابطه با به اصطلاح میگن استراتژیک سیمپیچی که استراتژیک نگاه میکنه. اینم از این میاد که یه بخشش از این میاد که زن در باز تولید ژنتیک مجبور دورنمار نگاه بکنه.
فقط اینو میخواستم بپرسم، چون گفتی طبیعت زنانه،
بله،
آیا شما دارید میگید که زنها در طول تکامل نوع انسانی جوری سیمپیچی شدن، به گفته خود شما اصطلاح خوبیه میشه از این استفاده کرد، جوری سیمپیچی شدن که میتونن بهتر رهبری کنن؟ یعنی این یک توضیح زیست شناختی است در پرتو نظریه تکامل؟
بله، این بحث فوق العاده، یعنی کاملا جدیدیه در رابطه، برای اینکه نوروساینس یک علم جدیدیه، نوروساینس از دهه 80 به این ور به عنوان یک علم ظاهر شده و آخرین مقاله جورنال آف نوروساینس ریسرچ 2017 یک شمارش رو به نوروساینس در زنها، به سیستم مغز و اعصاب زنها اختصاص داد و در اونجا مدعی هستن که سیمپیچی مغز زنانه با مردانه فرق میکنه و استراتژیک نگاه میکنه. این رو منی که متخصص نوروساینس نیستم بر مبنای فاکتورهای تاریخی اینجوری ترجمه کردن،
تاریخ نوع بشر،
تاریخ نوع بشر، و از اینکه در رابطه با باسولد ژنتیک، خب یک مرد با یک زن وارد یه رابطه میشه، خب مرد 26 تا کروموزوم میده، تموم میشه میره، شاید هم اصلا خبردار نشه که بچه نوزادی شکل گرفته یا نه، نطفه شکل گرفته یا نه، ولی زن، ضمیر ناخودآگاه زن این رو در نظر میگیره که ممکنه 9 ماه بدنش در حالت بارداری باشه، بعد از زایمان هستش، مشکلات زایمان هستش، بعد از اون این بچه با مادر هستش، خیر اینا، یعنی این ویژگی از جمله این ویژگی باعث شده که زن، ضمیر ناخودآگاه زن دراز مدت رو نگاه بکنه. از اینجا برمیگردم به خرد. خرد یعنی که بتونی دراز مدت رو با لذت لحظه‌ای در تعادل نگه داری، منافع دراز مدت رو با لذت لحظه‌ای در تعادل نگه داری.
بسیار خوب. زینب پیغمبرزاده، من در این برنامه در ادامه شما رو زینب صدا میزنم برای اینکه سادتر باشه، شما با این مخالفی، چرا؟
خب من اول میخواستم یادآوری بکنم که چه به لحاظ زیست شناختی بخوایم نگاه بکنیم، چه به لحاظ اجتماعی، ما بیشتر از دو جنسیت داریم، ولی حتی اگر بخوایم در دوگانه زن و مرد هم به این بحث ادامه بدیم، چند تا نکته رو باید در نظر بگیریم. اول اینکه در شکل‌گیری مفهوم جنسیت ما نمیتونیم فقط به مسائل زیست شناختی نگاه بکنیم، خیلی مسائل مختلف دیگه ای دخیلن در شکل گیری درکی که ما از جنسیت داریم و مناسبات جنسیتی. درسته که زیست شناسی و هورمون ها، باروری، اینها خیلی تأثیر گذاشته در طول تاریخ روی مناسبات جنسیتی و روی نقشای جنسیتی، روی رابطه زن و مرد، روی نهاد خانواده، ولی نقش این عوامل به تدریج کمرنگتر شده، مخصوصا بعد از جنگ جهانی دوم و با کنترل زنان روی بدن خودشون، روی با دسترسیشون به وسایل مختلف پیشگیری از بارداری و دسترسی به
بازار کار و
دسترسی به پایان دادن داوطلبانه به بارداری، اینها همه باعث شده که نقش اون عوامل زیست شناختی کم رنگ تر بشه. ولی خب این تاریخی که وجود داشته که بدن زن کنترل می شده و زن همیشه درگیر نقش بارداری و بزرگ کردن بچه بوده، این تاریخ رو ما نمیتونیم انکار بکنیم برای اینکه تأثیرش توی فرهنگ جامعه باقی مونده. من با این مخالفتی ندارم، ولی این رو ما نمیتونیم فراموش بکنیم که الان چند دهه است که این مناسبات تغییر کرده و ما داریم از جامعه ای صحبت میکنیم که تعداد فرزندان خیلی کاهش پیدا کرده و زنا میتونن تصمیم بگیرن که آیا اصلا میخوان بچه دار بشن یا نه و کی میخوان بچه دار بشن و نقش مردا توی مراقبت از بچه ها خیلی افزایش پیدا کرده.
و خود شما میگید چند دهه،
بله
چند دهه رو مقایسه کنید با اگر فقط تاریخ نوع بشر به معنی امروزیش رو، نه پیشینه بشر.
بله منم گفتم ما نمیتونیم تاریخ رو انکار بکنیم.
10,000 سال، آیا این چند ده هزار سالی که ایشون ازش صحبت میکنه و موضوع یه حیطه جدید دانش هست به اسم زیست شناسی تکاملی، این چند دهه میتونه واقعا اون فاکتورایی که در چند ده هزار سال آروم آروم شکل گرفتن، به گفته ایشون سیمپیچی مغزی زنان رو متفاوت کردن، رو در سایه قرار بده؟
نه، من همونطور که گفتم اون نقش خودش رو باقی میذاره به خاطر اینکه فرهنگ یه چیزیه که طی قرنها شکل گرفته و قاعدتا یک شبه از بین نمیره. ولی این نکته رو هم نمیتونیم ما فراموش بکنیم که همه جوامع مراحل تاریخی یکسانی رو طی نکردن و ما نمیتونیم ادعا بکنیم که با مطالعه یک سری از جوامع میتونیم تعمیم بدیم این روند تاریخی رو. خیلی از این تحقیقایی که نوشته شده مبتنی بودن بر مطالعه یک سری از جوامع و بعد تعمیم اون به کل جوامع و بعد اینها تحقیقای جدیدتری همیشه وجود داشته که اینها رو زیر سوال برده.
نقش جنسیتی در تاریخ بشر همیشه به این شکلی که ما در جوامع به اصطلاح نرم میبینیم نبوده.
بله و بعد خیلی نقشای متنوعی وجود داشته، اصلا تعاریف مختلفی از جنسیت وجود داشته و جوامع به صورتهای مختلفی تکامل پیدا کردن و ما نمیتونیم بگیم که همه جوامع یه خط سیر ثابتی رو طی کردن و اصلا این یک نگاه معمولا استعماریه، یه نگاه غربیه که تصور میشه که یه سری جوامع بدوی وجود داشتن و بعد اینها یک سری خط سیر مشخصی رو طی کردن و بعد تبدیل شدن به این جوامع مدرنی که ما امروز میشناسیم
که درش نقش زنان تا حدی افزایش یافته، در رهبری قرار میگیرن. ولی پیش از این که من با آقای مهاجر رو کنم، یه جواب کوتاه میخوام به این سوال که شما معتقد هستی که زنها و مردها کیفیات ذاتی متفاوتی دارن یا نه؟ وقتی میگم کیفیات ذاتی یعنی کیفیات بیولوژیک متفاوت دارن، این رو که اعتقاد دارید؟
من معتقد هستم که بیولوژی تاثیر میذاره روی بله. افراد خب. ولی این
روی کیفیتشون تاثیر میذاره دیگه، درسته، متفاوته.
یکی از عواملی هست که تاثیر میذاره. ما نمیتونیم یه نگاه تقلیل گرایانه ای داشته باشیم که همه چیز رو تقلیل بدیم به بیولوژی، به اضافه این که اون جنسیتی که آغاز تولد به افراد نسبت داده میشه بر اساس ویژگی هایی که ما تصور میکنیم که ویژگی های بیولوژی کشونه، چون وقتی افراد به دنیا میان معمولا اون ویژگی ها بر اساس ویژگی های ظاهری بیولوژیکشون بهشون نسبت داده میشه، اینها قرار نیست که زندگی فرد رو کنترل بکنن و ما نمیتونیم تعمیم بدیم بگیم که به صورت کلی همه زنها یک جورن و به صورت کلی همه مردها یک جورن و این همیشه در طول تاریخ ثابته و تو همه جوامع هم ثابته و تنها دلیلی هم که این تفاوت وجود داره تفاوت بیولوژیکه و ما میتونیم با این تفاوت بیولوژیک
توضیح بدیم
تغییرات رو، تفاوت‌ها رو توضیح بدیم و بنابراین اگر زنها توی یه نقشی قرار بگیرن الزاماً قراره به خاطر زن بودنشون متفاوت از مردها باشن
یا ناشی از بیولوژیشون باشه. یه مثال خوبی که زینب آورد، پیش از برنامه صحبت میکردیم در مورد پسر بچه ها توی ایسلنده، من از خود شما پرسیدم ولی تو این برنامه استفاده میکنم ازش. ایسلند تاریخ جالبی داره به دلیل اینکه اولین زن در جامعه‌ای که در انتخابات رئیس جمهور انتخاب میکنن، اولین زن رئیس جمهور رو انتخاب کرده در جامعه مدرن. و این زن که من سعی میکنم اسمش رو دقیق بگم برای بیننده هایی که از ایسلند هستن، بیننده های ایسلندی ما بهشون بر نخوره، اسمش سخته به انگلیسی، تازه اینی که من میگم خلاصه شده اسمشه، خانم ویدیس فینبودوتر. این در 1980 شد رئیس جمهور ایسلند. قبلش یک اکتیویست بود، فعال به قول خودش پاسیفیست بود، ضد جنگ بود و تو این فعالیت ها شناخته شد، شد رئیس جمهور. چنان موفق بود که در 4 دوره این انتخاب شد و در 1996 وقتی گفت من میخوام کناره بگیرم، تومارها جمع شد که برای اینکه بگم بمون خانم، گفت نه من نمیمونم دیگه، کافیه. این تاریخ ایسلند باعث شده، زینب این رو به من گفت پیش از برنامه، که الان پسر بچه ها توی ایسلند فکر کنن که اگر بخوای رئیس جمهور بشی باید زن باشی. خب این نشون میده چقدر نقش های اجتماعی هستن که تعیین میکنن این چیزها رو. ممکنه شما در یه جامعه کاملا متفاوت راجع به زن و مرد فکر کنی، یعنی فکر کنی باید زن باشی که بشی رئیس جمهور چون مردها نمیتونن.
ببینید نقش آموزش، نقش رول مدل ها، نمونه های اجتماعی خیلی مهمه و نمونه های اجتماعی رول مدل ها بخشی از آموزش جامعه است. اصلا نه تنها این رو نمیشه نادیده، بلکه ضرورت داره. اجازه بدید من یک تحول در اندیشیدن رو توضیح بدم، چون گره داستان اینجاست. ببینید تا 1975 مثلا اهل اندیشه تکامل رو، فرگشت رو توی مسائل اجتماعی نیاورده بود.
آره.
بعد از دهه 80 نوروساینس اومد تو. من فقط اینو یک کوتاه توضیح بدم، اصلا بگذاریم گذشته رو. مغز انسان چه جوری هستش؟ مغز انسان 3 بخش داره. یه بخش بعد از اینکه یه بخش خزندگان داره که با خزندگان تقریبا یکیه، بعد از اون لیمبیک سیستم هست، بخش میانه است که با پستانداران یکیه. تا اینجا انسان ها با حیوان ها تفاوت خیلی زیادی نداره. اون چیزی که انسان رو انسان کرده عمدتا این بخش بیرونی کورتکس هستش. خب و تو این بخش، این دو تا بخش اول حفظ خود، فقط حفظ خود،
صیانت نفس، بله
حفظ خود. و این حفظ خود رو من منیت معرفی کردم که کار منیت اینه که من رو حفظ کنه تو این دنیا. حالا این تو این با حیوانات مشترک هست. بله. اون چیزی که انسان رو انسان کرده این بخش بیرونی، خصوصا بخش فرانتال کورتکس و یا لوب پیشانی، که رابطه انسان رو با توی جامعه رو متعادل نگه می‌داره. یه نمونه مشهوری هستش، آقای گیج در امریکا کارگر راه آهن بوده، یه میله آهنی رو که داشته توش باروت رو فشرده میکرده مشتعل میشه و بله. این بخش
خیلی مشهوره این
بخش. بله مشهوره و این بخش لب پیشانی رو از بین میبره، ایشون بله. زنده میمونه،
اون در واقع تالیور میاد از مغزش عبور میکنه و این رو میبره
از
اینجاش بره.
بله. از اینجا وارد میشه، از اینجا خارج میشه
و این قسمت مغز رو میبره،
کاملا میبره.
بله.
و این الان این اسکلت گیج پربیننده ترین آیتم توی موزه دانشگاه هاروارد،
عکسش هم خیلی مشهوره برای بیننده هایی که میخوان ببینن،
هزاران مقاله توی این نوشته شده. اون موقع نفهمیدن، گیج رو بردن تو سیرکا گردوندن پول جمع.
خب، نتیجه حالا.
نتیجه که دارم میگیرم، موقعی که این لب پیشانی از بین رفت، گیج دیگه اون گیج نبود. به زنها میگفتن پیش گیج تنها نمونید. بعد پرخاشگر شده بود، ناسزا میگفت و اون موقع نفهمیدن. الان و خصوصا جراحای مغز که با فلسفه هم سر کار دارن، موقعی که میبینن این بخشا صدمه خورده، اون به اصطلاح ویژگی های حیوانی انسان خودش رو
نشون میده.
حالا بحث اینه که این بخش هم ما اسمش گذاشتیم ماهیت.
خیلی خلاصه لطفا.
حالا این دوتا این سیستم کنترله. خب موقعی که توی سیستم های اختلالات مغزی توی مردها ایجاد میشه و توی زنها، شکل دیگه خودش رو نشون میده.
خب بذارید خلاصه ببینم منظور شما چیه. اختلالات مغزی در مردها و در زنها متفاوته و نتیجه متفاوتی از اینها صادر میشه و میخواهید بگید که وقتی مرد دچار اختلال مغزی میشه تخریب بیشتری به بار میاره، درست میگم؟
این بله، موقعی که سیستم کنترل، این سیستم کنترل هم تو زن هم تو مرد هست، این نقشش اینه که بتونه رابطه منها رو با هم دیگه.
من تمام تلاشم کنم. اینه که شما در ابتدای صحبتتون لب کلامتون رو بگید، چون الان چندین دقیقه صحبت کردید. این آقای گیتس در واقع تبدیل شده بود، گیتس تبدیل شده بود به یک مرد آلفای پیشا تمدنی و به این دلیل خطرناک بود.
بله.
اگر این اتفاق برای یک زن پیش اومده بود، معتقد هستید چنین خطرناک نمی‌شد؟
بله. صد تا از این به اصطلاح با اسلحه تو مدارس و اینا تو امریکا میکشن رو مقایسه کردم، از این 100 تا فقط یک زن بوده.
آها.
فقط یک زن. 92
بله. اجازه بدید به زینب رو کنیم. از 100 تا میشه گفت اسلحه کش آدم کش، فارغ از اختلال اختلال بودن یا نبودن، از اینا بگذاریم، شما میگید یکش زن یا دختر بوده، مؤنث بوده. بر این چیزی به ما میگه،
این به ما میگه که مردها از بچگی یاد میگیرن که اجازه دارن که خشونت به خرج بدن و تشویق میشن که مردانگیشون رو اینجوری بروز بدن، ولی زنها از بچگی یاد میگیرن که از دیگران مواظبت بکنن، که اجازه ندارن که ناراحتیشون رو ابراز بکنن، که وظیفه دارن که خشمشون رو کنترل بکنن،
همدردی نشون بدن،
اصلا از دیگران مراقبت بکنن.
خب بگذاریم از این که این ناشی از نقشای اجتماعی است که آموخته میشه یا نه، ولی همین این زنها رو مستعد رهبری بهتر نمیکنه؟
خب ما اگه به مردها هم آموزش بدیم که میتونن از دیگران مراقبت بکنن، خشمشون رو کنترل بکنن، مردها هم میتونن جور دیگه ای رفتار بکنن. اصلا برای من همیشه این سوال پیش میاد که وقتی ما داریم انسان رو با حیوان مقایسه میکنیم، میگیم خوی حیوانی، جنبه حیوانی، کدوم حیوان؟ گونه های حیوانی خیلی مختلفی وجود دارن، مناسباتی هم که بین جنسیت های مختلف وجود داره متفاوته و اینا نقش های مختلفی میپذیرن و نقشی هم که بین نر و ماده وجود داره تو گونه های مختلف حیوانی متفاوته. وقتی ما داریم از اینا صحبت میکنیم منظورمون چیه؟ تو بخش اول صحبتتون شما چند تا نکته گفتین که من میخوام برگردم به اونا. مثلا شما گفتین زنها نسبت به زشتی ها حساس ترن، به خاطر همین افسردگی بیشتره.
زشتی های اجتماعی.
خب این میتونه دلایل خیلی مختلفی داشته باشه. زنها افسردگیشون بیشتره به خاطر اینکه مجبورن از همه مراقبت بکنن، ولی کسی از اونا مراقبت نمیکنه. مثلا تحقیقات مختلف نشون میده که زنها کسایی هستن که زنهای دیگه باهاشون درد دل میکنن و مردها هم دوباره با اونها درد دل میکنن. یعنی مردها، زنها بار مراقبتی عاطفی رو تو جامعه به دوش میکشن. زنها یاد میگیرن که این کار مراقبتی رایگان رو انجام بدن، ولی متقابلا مردها این کار رو برای زنها انجام نمیدن.
عوامل هورمونی هم دخیل نیست؟ مثلا بعد از زایمان افسردگی در زنها زیاده، همچین مشکلی در مردها نیست. این دیگه برمیگرده اون وقت به میشه گفت کیفیات غیر اجتماعی زن، کیفیاتی که ربطی به نقشای اجتماعی نداره.
بله، خب عوامل بیولوژیک هم میتونن در افسردگی موثر باشن، ولی همونطور که ایشون هم اشاره کردن، خودکشی، مخصوصا خودکشی منجر به مرگ، تو مردها بیشتره. این دوباره برمیگرده به این که مردها اجازه ندارن عواطفشون رو، عواطفی که در مورد قمه، در مورد مشکل داشتن اینا رو ابراز بکنن، فقط عصبانیتشون رو اجازه دارن.
و بعد در اون مرحله آخر چون امکان این که دسترسی به اسلحه داشته باشن بیشتره، خودکشی منجر به مرگ در میان مردها بیشتره.
یعنی روش های خودکشی رو انتخاب میکنن که اینا امکان احتمال مرگشون خیلی بیشتره. و
اگه اجازه بدید،
اصلا دنبال کمک گرفتن از دیگران هم نمیرن، به خاطر اینکه به مردا گفته میشه که اگه شما برین کمک بگیرید از دیگران، چه از دوستانتون چه از افراد متخصص، از روانشناسا، اینا نشونه ضعف شماست و مردونگیتون رو زیر سوال میبره.
بله.
در حالی که ما چرا میدونیم افسردگی زنها بیشتره؟ به خاطر اینکه زنها میرن سراغ متخصص
و بیانش میکنن
و تو تحقیقات هم بیانش میکنن که افسردن. این مردایی که خودکشی میکنن و میمیرن، لابد افسردن که خودکشی میکنن. بلد. و میمیرن.
ببر دیگه ایشون رد نمیکنه که شاید زنها بهتر هدایت کنن نهادها رو، مؤسسات رو، ممالک رو، اما این ربط به نقش اجتماعی که بهشون داده میشه داره. همدردی کنن، بیان کنن احساساتشون رو. یه مثال دیگه ای که اون هم جالبه، جسیندرا آردرن دیگه، نخست وزیر پیشین نیوزیلند. این بعد از مدتی، البته سال بچه هم شده بود، این در تاریخ جامع مدرن دومین زنی بود که حین پست نخست وزیری زایمان کرد بعد از بی‌نظیر بود، ولی کارشو ادامه داد. اما یه جایی صاف و ساده اومد گفت که من در انتخابات دیگه رهبر حزب کارگر نیوزیلند نخواهم بود، برای اینکه این خیلی اصطلاح جالبیه، I don't have enough in my tank.
بله.
اون انرژی رو فکر میکنم ندارم. زنها این رو بیان میکنن و به این ترتیب ربط داره به نقش اجتماعی که دارن، اون نوع تربیتشون، و این چیز ذاتی نیست به گفته ایشون. البته
ببین، من باز دارم میخوام برگردم به اون بحث پایه‌ای. تمام این نکات رو که زینب اشاره کرد همش درسته، خب، ولی ایراد اینه که این علم جدید رو نمیخوام بیاد توی به اصطلاح چارچوب اجتماعی. من برمیگردم به این بخش کنترل مغز، از اونجا به جسیندا برمیگردم.
بله.
این اساساً این بخش سوم مغز در بیرون رحم مادر هستش که شکل میگیره.
آها.
و تا سن 25 سال و آخرین بخش مغزی که رشد میکنه. یعنی اصل اشاره کردم به طبیعت انسان اصلا به معنای نیستش که نقش محیط و آموزش رو نادیده بگیره. این نقش محیط و آموزش اتفاقا کمک میکنه که این بخش کنترلگر مغز چقدر بتونه قوی تر بشه،
بهتر عمل کنه. معتقد هستید که این بخش مغز که تا 25 سالگی دیگه تکمیل میشه در زنها بهتر عمل میکنه؟
نه. کنترل نه. نه.
پس چرا این همه ارجاع میدید به این تکامل مغز؟
برای اینکه تاکید کنم که طبیعت انسان نقش داره، یعنی به قول سیمون دو بوار که میگه شما زن زاده نشدید، زن شدید، که اشاره به ویژگی های اجتماعی چیزیه که
بله.
زینب
مخالف حرف شماست.
مخالف حرف من نیست.
چرا؟
تکمیل کننده حرف منه. آها. یعنی من میگم شما زن زاده شدید یه بخشش. آها. و شما زن شدید، اجتماع هم به شما یه نقش داده.
کسی یعنی... دو بار البته اینو رد خواهد کرد.
بله بله،
رد
بله. یعنی من این دو بخش رو، یعنی علم جدید داره این دو بخش رو میاره.
خب
خب. برگردیم به جسیندا. خب جسیندا آردن، ببینید شما جسیندا آردن رو با ترامپ مقایسه کنید. تو ترامپ در رابطه با این شلیکی که توی مدرسه شده بود چی بود؟ گفتش که باید معلم ها رو مسلح کرد.
آره.
خب و این جواب آقای ترامپ بود.
فکر میکنید این رو گفت به دلیل اینکه یک مرده؟
برای اینکه نمونه ویژه مرد آلفاست و این نقشش اینه که بتونه صنایع اصله سازی رو بارور بکنه، بهشون پول برسونه، این سرمایه های بزرگ رو نماینده.
مردی که چنین کارهایی میکنه رو میشناسیم. فکر نمی کنید در تاریخ جوامع مدرن ما زنهایی که در این نقش ها و با این نوع عمل کرد میشناسیمشون هم داشتیم؟ مارگارت تاچر؟
بله. بله.
خب آیا این مثال نقد کننده ای نیست؟
نه. یه تحقیقاتی که در رابطه مقایسه کرده مردان آلفا توی مدیریت شرکت‌های بزرگ و زن‌های آلفا رو، میگه زن‌های آلفا هم به اندازه مردان آلفا میان میخوان به اون قدرت برسن، ولی عین اونها در به اصطلاح بی‌رحمی نشون نمیدن. یعنی اینکه بتونن همدیگر تیکه پاره بکنن به لحاظ اقتصادی و هر چیز دیگه.
بذارید ببینم، ایشون موافقه که زنها در شرایطی که درگیر میشن با هم یا با دیگران اون بی‌رحمی مردانه رو نشون نمیدن؟
ولی اون موارد استثنایی که شما میگین هم وجود داره، یعنی زنهای سیاستمدار یا زنهایی که تو حوزه بیزینس یا شرکت ها هستن هم بودن که رفتارهایی نشون دادن که شبیه رفتارهای مردهای آلفا، شبیه رفتارهای ترامپ.
بله.
ولی اگه بخوایم به صورت آماری نگاه بکنیم، به صورت کلی اون رفتارهای مراقبتی رو ما بیشتر توی زنها میبینیم. بله. که اون برمیگرده هم به نقشای اجتماعیشون، تربیت اجتماعیشون و هم به مناسبات اجتماعی که توش درگیرن. یعنی چون زنها درگیره به صورت روزمره مراقبت از دیگرانن، یاد میگیرن که از دیگران مراقبت بکنن. اگه مردها هم درگیر اون نقشای اجتماعی بشن، اونها هم میتونن یاد بگیرن. مثلا تو کشورهایی که مردها درگیر مراقبت از دیگرانن بیشتر از کشورهای دیگه، اونها هم روی اخلاقشون تاثیر میذاره قاعدتا.
همین اشاره که آقای مهاجر به سوء قصد به جان ترامپ کرد، که ترامپ چنین واکنشی نشون داد، اگر ما بگردیم دنبال یه مثالی که تا حدی شبیه باشه، باز باید بریم نیوزیلند. همین جسیندا آردرن، نخست وزیر زن نیوزیلند، وقتی که یک حمله فوق‌العاده مرگباری در مسجدی در نیوزیلند شد، در مراسم پس از این حمله که چند ده نفر رو کشت، اومد گفت که من اسمی از مهاجم نمیبرم. این جملهش خیلی جمله شناخته شده ایه. Speak the names of those who were lost rather than the name of the man who took them. اسم اونی که جان اینها رو گرفت رو من نمیبرم، نمیخوام اسمش اصلا بیاد بیاد، بلکه اسم اونایی رو ببرید که جانشون از دست دادن. فکر میکنید حتی اگر در ایرلند تربیت متفاوت بود، پسرها و دخترها از بچگی متفاوت بزرگ می شدن، اینجور رفتارها رو در میان مردها هم به راحتی می تونستیم ببینیم؟ آره؟
قاعدتا شما وقتی که از دیگران مراقبت می کنید، ارزش جون انسانها رو هم بهتر درک می کنید. خب افرادی که درگیر زندگی بخشیدن به دیگران نیستن قاعدتا نمیتونن ارزش جون انسان ها رو هم به همون صورت درک بکنن. حالا یه سری نقشای بیولوژیک رو همه نمیتونن تجربه بکنن فارغ از جنسیتی که خودشون رو باهاش هویت یابی میکنن.
از طرف دیگه میشه گفت که زنها در نقشای اجتماعی که میپذیرن یاد میگیرن محتاط باشن و مردها یاد میگیرن ریسک بکنن، ریسک پذیر باشن. آیا ریسک پذیری مردها رو به رهبران بهتری تبدیل نمی کنه؟ من یک قدم اونورتر میرم، یعنی استدلالی میرم که ممکنه ایشون هم موافق نباشه ولی خیلی از مخاطب برنامه ممکنه بگن ریسک پذیری باعث میشه که شما به افقهای جدیدی برسی، امکانات جدید ایجاد کنی و غالبا چیزی که مردها در جامعه امروزی انجام میدن.
ریسک پذیری روی نکته خوبی دست گذاشتید. ریسک پذیری یکی از ریسک پذیری بیشتر یکی از ویژگی‌های مردانه است و این با یکی از دلایلی که جامعه انسانی به این رشد یعنی
رسیده
اتفاقا همینه و این برمیگرده به اون بحثی که یکی از اون سه تا نتیجه‌گیری که من کردم که محرک اصلی انسان اکتساب رسیدن به چیزی است نه داشتن چیزی.
خب
و این توی مردها بیشتره. چرا مردها ریسک پذیرترن؟ برای اینکه 2 میلیون سال از اون موقعی که وارد این هومو شده قضیه به اصطلاح رشد تکاملی نقش اساسی مرد شکار بوده، نقش اساسی زن گردآوری دانه و میوه و
نگهداری
بوده. این دوتا نقش متفاوت دادن. مغز انسان که تو این دوره این بخش رشد کرده از این محیط متاثر بوده، این مردها رو ریسک پذیرتر کرده. برای اینکه تو شکار یک حرکت داینامیکه، جنگ و گریزه، مرگ و کشتن توشه و مردن توشه و این باعث شده که مغز انسان اینجا. برای همینه
خب این یه توضیح زیست شناسی تکاملی در این که مردها میتونن قابلیت هایی داشته باشن که در رهبری کمکشون کنه
در
و یک کسی که
در این حال سیری ناپذیر رو داره. برای اینکه موقع شما ریسک میپذیری خود ریسک پذیرفتن لذت بخشه، لذت لحظه‌ای داره.
بله.
و این لذت لحظه‌ایه که جامعه ما رو، جامعه انسانی رو دوچار فروپاشی اخلاقی اکولوژیک کرده.
شما فکر نمی کنید ریسک پذیری میتونه به این شکل هم باشه که شما ریسک کنی که شرایط بهتری پیدا
بله.
کنی
بله.
یا برای خودت یا برای دیگران؟
بله، ولی شما بود مثبتش رو میگیرید. من هم بود مثبتش رو میگیرم هم بود منفیش رو میگیرم. به این موقعی که
به نظر من رسید که فقط بود منفیش رو میگیرید.
نه 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 نه، اتفاقا من تاکید کردم که اختراعات
بله
عمدتاً تا حالا الان البته زنها دارن نقش خوشبختانه بیشتری میگیرن، اختراعات در پی این ریسک پذیریه
بله.
رسیدن به جایی که الان هستیم و اینا. ولی اینو شما در نظر بگیرید، بیل گیت رسید به 1 تریلیون دلار ثروتش
بله. بله.
خب این از خود 1 تریلیون دلار نیستش که بیشترین لذت رو میبره، اینه که 1 تریلیون دلار بکنه 1 تریلیون دلار اونه که لذت میبره
بله.
و این از ریسک پذیری میاد این لذت و این باید از جمله ویژگی‌های انسانیه که باید مهار بشه. این در همه ما هستش لذت بردن و این
ولی به هر حال این ریسک پذیری میتونه از قابلیت‌هایی باشه که رهبری در مردان رو میشه گفت ارتقا میده.
بله. و در رابطه با ریسک پذیری من برمیگردم باز دوباره به این استراتژیک دیدن.
بسیار خوب. بله، یعنی زنها استراتژیک میبینن و به همین دلیل ریسک نمیپذیرن،
کمتر ریسک میپذیرن.
خب مناسبات اجتماعی به زنها اجازه نمیده که ریسک بکنن چون زنها همیشه درگیر مواظبت از دیگرانن. مثلا تحقیقات مختلف نشون میده که وقتی زنها وامهای توسعه رو میگیرن این وامها رو خیلی خرج خانوادهشون میکنن و اصلا زنی که درگیر مراقبت از خانوادشه چقدر توانایی ریسک پذیری داره.
بله.
ولی برگردیم دوباره به همین بحث مردان شکارچی که حالا هزاران سال قبل چون مردان شکارچی بودن هنوز هم مردان ریسک پذیرن. نمیدونم واقعا چقدر این استدلالای تکبودی زیست شناختی واقعا میتونه به ما کمک بکنه که مرد امروزی رو تو قرن 21 بشناسیم، و واقعا فکر میکنم که خیلی بهتره تمرکز بکنیم روی این که چه چیزهایی هنوز تو جامعه معاصر مانع این میشه که زنها دسترسی داشته باشن به منابع، زنها حمایت نشن، مردها اجازه ندن به زنها که رشد بکنن، دستاوردهای زنها به اسم مردها تموم بشه، زنها به رسمیت شناخته نشن. و
آیا زنهایی که در موقعیت رهبری قرار میگیرن، چه در بخشای خصوصی در بخش عمومی، پستهایی مثل وزارتخونه ها، ریاست جمهوری، نخست وزیری، اینها در جهان امروزی ناچارن که حرکت به قول متخصصان این حوزه پرفورماتیو بکنن، یعنی حرکتی بکنن که متناسب با نقش جنسیتی رایج باشه، به عبارتی نمایشی باشه؟ یعنی یک زن وقتی میشه نخست وزیر مثل نخست وزیرا عمل کنه، حرف بزنه، و نخست وزیرا اغلب مرد بودن دیگه، چنین چیزی میشه گفت؟ یعنی خیلی از رفتارها نه از طبیعت زن یا مرد و نه حتی از اعتقاد قلبی اون شخص سیاستمدار یا مدیر، بلکه از انتظاریه که میره ازشون بر اساس نقشای جنسیتی.
خب اون نقشا همه قراره که باز تعریف بشه توی برنامه‌های قبلی،
ولی تأثیر میذاره روی رفتارهای زنها در رهبری دیگه، درسته؟
در مورد این صحبت کردم. ما هر دومون توی جامعه سوئد زندگی کردیم و دیدیم که تو جامعه سوئد چقدر سعی کردن که این مناسبات رو تعریف باز تعریف بکنن. مثلا من وقتی که توی سوئد درس میخوندم یه تحقیقی رو کردم در مورد درک مردای سوئدی از برابری جنسیتی، و این مردا به من میگفتن که از بچگی بهشون یاد دادن که ساکت باشن و گوش بکنن، شاید زنها هم حرفی واسه گفتن داشته باشن. و توی جامعه سوئد این که شما مدام فضا بگیرین، مدام بخواین ابراز وجود بکنید و به دیگران گوش ندین، چه برای مرد چه برای زن، یه ویژگی منفی شناخته میشه و شما همیشه یاد میگیرین که باید کار گروهی بکنید. تو سیستم آموزشی اینو به شما یاد میدم، و وقتی وارد فضای کاری میشین، وقتی وارد فضای کار سیاسی هم میشین، اگه این ویژگی کار گروهی رو نداشته باشین، اگه بخواین تکرو باشین، این یه ویژگی منفی شناخته میشه که دیگران به شما انتقاد میکنن و بعد شما رو حذف میکنن، به شما اجازه نمیدن که توی اون سیستم پیش برین.
بله.
حالا نمیگم جامعه سوئد یه جامعه‌ایه که تونسته به اون ایدئال برسه، جامعه سوئد هم هنوز یه جامعه‌ایه که فقط 30% مراقبت از بچه‌ها به عهده مرده، در حالی که این امکان وجود داره که پدرها هم اگر بخوام بتونن به صورت مساوی این نقش رو به عهده بگیرن. چرا؟ هنوز به خاطر اینکه مردها هستن که شغلای پردرآمد رو دارن
در نتیجه،
و هنوز هم وقتی که بچه دار میشن به خاطر همون نقش بیولوژیکی که زنها توی به دنیا آوردن بچه دارن و شیردهی به بچه دارن، اون ماهای اولیه رو زنها مرخصی میگیرن و بعد در
بچه بسا در ادامه هم با زنها در خونه بمونن، به دلیل اینکه حقوقی که یا پولی که به مرد داده میشه بیشتره. بله، متوجه هستم. من مطمئن نیستم جواب سوالی که از زینب کردم رو گرفتم، راستش بخواید سوال این بود که زنها وقتی در نقش‌های مدیریتی و نقش‌های بالای سیاسی قرار می‌گیرن، حرفای می‌زنن، کنش‌های ازشون سر می‌زنه که اینها پرفورماتیو. در ادبیات فمینیستی رجبین زیاد صحبت میشه، یا مطالعات جنسیتی، اگه بخوام اینجا معادل دقیقش رو پیدا کنم باید بگم نمایشی، راستش بخواید. یعنی اون کسی که مثلا متن سخنرانی کاملا هریس رو می‌نویسه میگه که ببین، تو یک زنی، انتظاری که از تو میره این است که بیای اول با بحث مسکن شروع کنی، که تمایز خودت رو با ترامپ که یک مرد آلفاست خوب نشون بدی. این میتونه از بین ترتیب اون ایقان درونی ناشی نشه. این حرکت یا حرف یا کنش نمایشی متأثر از نقشای جنسیتی که به مرد یا زن داده میشه و دیگه ربطی به اون قابلیت‌های درونی شاید نداشته باشه. یعنی شما ممکنه کاملا هریس رو در یک جای دیگه که نه دوربین هست نه میکروفون هست چیز سرادین ببینید که مثل یک مرد آلفاست.
دقیقا بحث این نیستش که زن رو به اوج ببری مرد رو به غرب بکشونی، بحث اینه که بشه ویژگی هر کدوم رو در محیط مناسب پرورش بدی. خب هم مرد هم زن، شما هم به درستی تاکید کردید سر ریسک پذیری و غیر و اینا، بخش مثبت این رو باید گرفت. زن ها رو هم نکات استراتژیک دیدنشون رو. خب بعد اینه که یک زن بیاد به اونجا برسه چه خواهد شد، زن خاصی بحث بر سر اون نیست. کمال هریس نمیتونه مشکل مسکن رو حل بکنه،
ولی میگه،
ولی میگه
که این در تایید میشه گفت اون نگاهی است که در سوال من نهفته بود که بهش گفته میشه که اینجوری حرف بزن، هرچند خودش میدونه و همراهانش میدونن که نمیتونه حل کنه این قضیه رو.
دقیقاً
متوجه.
برای اینکه نمیخوان به ریشه دست بزنن، تمام بله. تلاش من اینه که ریشه رو نشون بدم.
بله، و یک زن هم باشی به ریشه دست نمیزنی،
حتی یک زن باشی در این چهارچوب حکومتی باشی، حکومت مدیریت جهانی کنونی دست نخواهی زد.
میشه گفت که مردها در جامعه امروزی بیشتر تمایل دارن که قبایل مدرن امروزی شکل بدن، با هم دیگه هم هویتی کنن، مثل داعش، مثل طرفداران حمل سلاح شخصی در آمریکا و و و. زنها کمتر به قبایل فکری هویتی امروزی میپیوندن، برای اینکه اون همبستگیشون با آدم هایی که بهشون نزدیکه، با فرزند، با همسر، با برادر، با خواهر. آیا این رو دیگه نمیشه ربط داد به طبیعت زنانه که بارداری باعث شده که حس نگهداری این روابط شخصی اهمیت بیشتری داشته باشه تا مثلا پیوستن به فلان گروه عقیدتی، چه داعش، چه نمیدونم گروه های مذهبی، چه گروه های سیاسی؟ قبایل اصولا اعضاء زن کمتری دارن، اینطوری بگم میشه گفت؟
خب آیا واقعا علتش بارداریه یا علتش نقشای اجتماعیه؟ یعنی اگر زنها مسئول مراقبت از خانواده نبودن، آیا اگه زنها مسئول
بارداری فقط مراقبت نیست دیگه، ایشون میگه بارداری بزهمت هم هست، بارداری یک چیزهای تأثیراتی کیفیاتی ایجاد میکنه که با زن میمونه.
خب مگه زن مدرن چند تا بچه میاره؟ و مگه همه زنهای امروزی اصلا بچه دار میشن؟ ولی خب مثلا یه مثالش اینه که اگر به دوره آلمان نازی نگاه بکنیم، اتفاقا زنها تو اون دوره خیلی از هیتلر حمایت کردن، به خاطر اینکه جریانای ناسیونالیستی اتفاقا خیلی نیاز دارن به زن به عنوان عامل بازتولید بیولوژیک و فرهنگی اون تاریخشون و فرهنگ ناسیونالیستیشون. ولی مسئله اینه که زنی که اصلا اجازه نداره وارد جامعه بشه به خاطر اینکه درگیره به صورت روزمره که از خانوادش مراقبت بکنه، که اجازه پیدا میکنه
به قبایل فکری بپیونده،
اصلا فرصت پیدا میکنه که بره مطالعه بکنه، که فرصت میکنه که بره توی جامعه حضور پیدا بکنه. من وقتی تو اندونزی درس میدادم، دانشجوهای چپ خیلی معترض بودن که ما هرچقدر زنای کارگر رو تشویق میکنیم که بیان توی اتحادیه‌های کارگری نقش ایفا بکنن، مسئولیت قبول بکنن، این کار رو نمیکنن. من بهشون میگفتم که خب مگه شما میشینین تو خونه بچه ها رو نگه دارین، غذا درست بکنین که اینا فرصت بکنن که بعد از ساعت کارشون یا روز تعطیلشون بیان تو جلسه اتحادیه
به قبایل فکری بپیوندن؟ بله بله.
خب وقتی که زن درگیره، کی اصلا این امکان رو داره که تو جامعه حضور پیدا بکنه؟
یک استدلال در اولین نوبت صحبت‌های زینب بود، آقای مهاجر، که ما ازش عبور کردیم ولی مهمه، اونم این که زن یا مرد بودن دو انتهای یا دو قطب یک طیفه. ما اغلب فراموش میکنیم که بر اساس مطالعات جدیدی که انجام شده هویت‌های جنسیتی در یک طیفی قرار میگیرن که میتونه نوسان داشته باشه. یعنی یک مرد میتونه خصایص، کیفیات، روحیات زنانه داشته باشه و برعکس. و معنیش این است که زنانه مردانه کردن این قضیه ممکنه ما رو به گمراهی بیاندازه و فراموش بکنیم که هویت‌های جنسیتی هویت‌های در تلاطم، در تداخل و غیر فیکس، غیر تثبیت شده هستند.
درسته.
و اتفاقا زیستشناسی تکاملی میتونه تقویت کنه این گمراهی رو.
بله. موقعی که از زن و مرد صحبت میکنیم، ریچارد دوکینز دو هفته پیش یه مصاحبه،
زیستشناس تکاملی آتئیست انگلیسی
مشهور، بله یکی از بزرگترین دانشمندهای عصر ماست، بعد دو هفته پیش تو یه مصاحبه داشت اینجوری توضیح داد، برام جالب بود. گفتش که مرد اونیه که به هر حال توی باستولد ژنتیک اسپرم رو میده، زن اونیه که تخمک رو به هر حال فراهم میکنه دیگه.
بله.
این دو تا زن و مرد رو اینجوری مقایسه کرد، ایکس ایکس به کدای ژنتیک ایکس 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 وای. گفتش ولی این دو تا تنها نیستن، بعد میتونه ایکس ایکس وای باشه. بعد برگردم به چند تا مثال دیگه بزنم،
وقت نمی‌کنیم، یکی دو دقیقه خیلی کوتاه.
ببینید زنها که در بنا به آمار سازمان ملل توی اون مذاکرات صلحی که زنها نقش بیشتری داشتن، تا 30-35% شانس موفقیت بیشتر بوده، ریسک پذیری بیشتر. بنا به آمار سازمان جهانی بهداشت، بیشترین مرگ و میر بین مردان 25 تا 40 سال توی تصادفات رانندگی و توی درگیری‌های خیابونیه.
بله.
توی ایران
بسیار خوب که البته زینب اینها رو رد نمی‌کنه، ولی ربطش به عوامل اجتماعی میده. بسیار خوب، خیلی ممنونم. به آخر پرگاری نفته میرسیم. تشکر از شما که این بحث رو تماشا کردید و همینطور از مهمان‌های برنامه، ابراهیم مهاجر، زینب پیغمبرزاده. پیش از خداحافظی پیامی از یکی از شما مخاطبان برنامه میخونم. آقای حسابی، بدون اینکه اسم کوچیکشون رو به ما بگن، در ایمیلی نوشتن هدفشون از نوشتن ایمیل توصیه موضوعی برای بحث در پرگاره، به اون بحث قسمت یا همون سرنوشته. مطلبی که به گفته آقای حسابی بسیاری از ساده ترین تا فرهیخته ترین افراد جامعه ایرانی به اون معتقد هستن. ایشون نوشته بپرسید این باور چه تأثیری در مسیر پیشرفت جامعه ایرانی گذاشته. آقای حسابی، ما بحثی در مورد جبر و اختیار که بیان دیگه ای از موضوع مد نظر شماست داشتیم، اما اگر از زوایای دیگری ممکن بشه حتما در این مورد بحثی ضبط میکنیم، البته تا قسمت چه باشه. خیلی ممنون، شب و روزتون خوش. زینب، در دو دقیقه در قسمت پادکستی به ما بگو چند زن میشناسی که خیلی دوست دارن در موقعیت رهبری یک جامعه یا یک نهاد بزرگ باشن، چون شما خیلی به دلیل نوع پژوهش ها، تحصیل، تدریس در تماس بودی با زنهای مختلف از ملیت‌های مختلف.
خب من میتونم بگم من هم زنهای زیادی رو میشناسم، هم افراد کویر زیادی رو میشناسم.
کویر، افرادی که در این دوگانه های جنسیتی نمی کنشن. خودت چی؟ خودت چنین حسی در خودت؟ چون این قسمت پادکستی میتونی ذره غیر شخصی هم، غیر فرمال و شخصی هم باشه، میگم اینو.
خب من هیچ وقت دنبال این نبودم که بخوام مستقیم وارد سیاست بشم. من همیشه دوست داشتم که به عنوان یک کنشگر اجتماعی روی جامعه تأثیر بذارم ولی هیچ وقت دلم نمیخواسته که یه سیاست مدار باشم.
سیاست مدار ضرورتاً نه، در حد رهبری نهادها، پروژه ها، ابتکارات.
نه، من حتی از همون اوایل دوره جوونیم که وارد فعالیت فمینیستی شدم، ما تو فعالیت فمینیستیمون همیشه برامون ساختار نداشتن، سلسله مراتب نداشتن یا حتی رهبر نداشتن ارزش بود.
اینم نکته جالبیه دیگه. خود این باعث میشه که آتش رهبری و در رأس ساختار بودن کم بشه.
آره، و افرادی که قدرت طلب بودن، دنبال رهبر بودن، بودن دنبال دیده شدن بودن و همیشه نقد میکردیم.
خب این مانعی نمیشه در قدرتیابی زنها؟ قدرتیابی به معنی امپاورمنت، به معنی مثبتش
تو مناسبات امروزی جامعه درسته. مسئله اینه که آیا ما میخوایم مناسبات امروزی جامعه رو باز تولید بکنیم یا میخوایم یه مناسبات جدیدی رو باز تعریف بکنیم.
یه ذره سهم شما در این قسمت پادکستی زیاد میشه، ولی برای اینکه این مناسبات تغییر بدی باید امپاور بشی، باید قدرت بیابی. نه،
خب مسئله اینه که قدرت یه چیز فردیه یا یه چیز جمعیه. قراره که شما به صورت شخصی اون قدرت رو خودت فقط در اختیار داشته باشی یا به صورت جمعی همراه دیگران.
خب خیلی از اوقات فردی خواهد بود، برای اینکه باید در رأس یک ساختاری قرار بگیری که بتونید تغییر بدید.
چرا اصلا باید یه ساختار یه رأس داشته باشه که شما تو رأسش قرار بگیری؟
فکر می‌کنی باید به این سمت رفت تا به سمت قدرتیابی و تلاش برای هدایت ساختارها. شما این مثال رو چطور ارزیابی میکنی که بسیاری از زنها ممکنه فکر کنن که اصلا چرا باید در رأس ساختار قرار گرفت و من اصلا کل این ساختارها رو نمیخوام؟ ممکنه این رو به شکل فرمولی که زینب میگه نگن، ولی حسشون این باشه که من نمیخوام در این به اصطلاح بازی دخالت کنم.
تو این در این مورد با زینب تا من موافق هستم. باید قدرت به نهادها منتقل بشه نه به افراد. و مشکل
یکی از دلایلی که زنان رهبر کمتر داریم این حس شهودیه، فکر میکنید که
اینو نمیدونم. اینو نمیدونم، برای اینکه خرد یه چیز اکتسابیه و درسته که زمینه های بهتر و یا بیشتر و یا کمتر توی زن و مرد میتونه باشه، ولی برای اینکه این ماده خام پرورده بشه باید در محیط این ویژگی ها کسب بشه، پرورده بشه.
برداشت من این بود تا حالا تو برنامه راجع به این نوع خرد که اکتسابی نبود بلکه ذاتی بود صحبت میکرده که حالا
نه، من متاسفانه به هر حال نشد من اون بحث رو که میخواستم طرح بکنم. برای اینکه این حتی در رابطه با بخش کنترلگر مغز، این در محیطی که پرورش پیدا میکنه و مشکل جامعه ایران و تمام جوامع اینه که به این نهادها و نقش این نهادها داره کم میشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، لطف کردید. وقتی میریم چای قهوه بخوریم بیشتر میتونید توضیح بدید.